ساعت 10 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک فرمانده پلیس حکومت پیشین افغانستان در ایران کشته شد. آزمایش موشکی جدید کره شمالی با حضور رهبر این کشور انجام شد. و رئیس شورای عالی قضایی عراق میگوید که 4 گروه مسلح با انحصار سلاح در دست دولت موافقند. اکرم الدین سری، فرمانده پلیس ولایت‌های تخار و بغلان در حکومت پیشین افغانستان، چهارشنبه مقابل دفتر کار خود در تهران به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، او از چهره‌های مخالف طالبان بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به ایران رفت و علیه طالبان فعالیت می‌کرد. منابع نزدیک به آقای سری و جبهه مقاومت ملی افغانستان مرگ این پلیس پیشین را در تهران تایید کردند و خبر دادند که در این رویداد یکی از همراهان او کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شده است. برخی اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به این ترور می کنند، اما تا لحظه نگارش این خبر حکومت طالبان و مقامهای جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر نکردند. به گزارش رادیو آزادی، در چند ماه اخیر این دومین چهره مخالف طالبان است که در ایران ترور می شود. 4 ماه پیش معروف غلامی، یکی دیگر از چهره های مخالف طالبان، نیز در مشهد با گلوله افراد مسلح کشته شد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، ضمن بازدید از آزمایش موشک‌های جدید زمین به هوای دوربرد، بار دیگر بر عزم پیونگیانگ برای توسعه توان هسته‌ای تأکید کرد. به گزارش رویترز، کره شمالی چهارشنبه در یک آزمایش موشکی جدید با حضور کیم جونگ اون قدرت انهدام نوع جدیدی از موشک‌های ارتفاع بالای این کشور را سنجید. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی تأیید کرده که ارتش این کشور از آماده‌سازی‌ها برای پرتاب موشک جدید کره شمالی مطلع بوده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همچنین در محل دیگری از ساخت یک زیردریایی هسته‌ای با قابلیت پرتاب موشک‌های سطح به هوا بازدید کرد. خبرگزاری مرکزی کره شمالی هم اعلام کرده که پروژه زیردریایی بخشی از تلاش این کشور برای نوسازی نیروی دریایی کره شمالی است. کره شمالی در حال ساخت چندین ناوشکن تهاجمی و زیردریایی‌های هسته‌ای است و در تلاش است تا این روند را به سرعت تسریع کند. رئیس شورای عالی قضایی عراق از تعهد صریح 4 گروه مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی با اصل انحصار سلاح در دست نیروهای دولت خبر داد. فائق زیدان چهارشنبه در گفتگو با شبکه روداو این گروه‌ها را اصائب اهل حق، کتائب امام علی، کتائب سیدالشهدا و کتائب انصار الله الاوفیا معرفی کرده. در پیوند با این خبر، سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون، بازوی سیاسی گروه اصائب الحق، نیز موضوع انحصار سلاح در دست دولت را برآمده از رهنمودهای مرجعیت دینی نجف توصیف کرده است. ایالات متحده در ماه‌های اخیر همواره بر لزوم خلع سلاح گروه‌های مسلح عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است. مارک ساویا، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور عراق، نیز گفته که واشنگتن هیچ جایگاهی برای گروه‌های مسلح خارج از حکومت عراق قائل نیست. دولت فعلی عراق هم در ماه‌های اخیر بر اهمیت سیطره کامل دولت بر تمام خاک این کشور و منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی تأکید کرده است. اما یک مقام آمریکایی چهارشنبه اعلام کرد که کاخ سفید به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده تمرکز خود را تقریبا به طور کامل بر اجرای قرنطینه ونزوئلا معطوف کنند. به گزارش رویترز، این مقام گفته که هرچند گزینه‌های نظامی همچنان روی میز است، اما تمرکز اصلی در وهله نخست بر اعمال فشار اقتصادی از مسیر اجرای تحریم هاست تا به نتیجه که کاخ سفید دنبال آن است دست یافته شود. کارزار فشار دولت دونالد ترامپ علیه دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا شامل افزایش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه و انجام بیش از چندین حمله نظامی به شناورهایی بوده که گفته می شود در اقیانوس آرام و دریای کارائیب در قاچاق مواد مخدر دست داشتند. اما ماه که در فاصله حدود 384,000 کیلومتری از زمین قرار دارد، با تعدیل نوسان محور چرخش زمین به پایداری بیشتر وضعیت آب و هوا کمک می‌کند و همچنین عامل ایجاد جزر و مد در اقیانوس هاست. کشورهای مختلف از جمله روسیه، آمریکا و چین سال هاست برای انجام پروژه‌های علمی بر روی ماه با یکدیگر رقابت دارند و حالا روسیه از قصد خود برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در کره ماه خبر داده. شاهین بشیری گزارش میده.
روسیه اعلام کرده است که در دهه آینده یک نیروگاه هسته‌ای روی ماه خواهد ساخت تا برق مورد نیاز برنامه فضایی قمری خود و یک ایستگاه تحقیقاتی مشترک با چین را تامین کند. اقدامی که در بحبوحه رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ برای حضور در تنها قمر طبیعی زمین انجام می شود. روسیه از سال 1961 و پرواز تاریخی یوری گاگارین به فضا همواره خود را یکی از قدرت‌های پیشرو در عرصه فضایی دانسته، اما در سال‌های اخیر از ایالات متحده و به ویژه چین عقب مانده است. این عقب ماندگی در اوت 2023 پررنگ‌تر شد زمانی که مأموریت بدون سرنشین لونا 25 هنگام تلاش برای فرود به سطح ماه برخورد کرد. همزمان ایلان ماسک با دگرگون کردن صنعت پرتاب‌های فضایی حوزه‌ای را متحول کرده که زمانی نقطه قوت روسیه بود. شرکت دولتی فضایی روسیه روسکاسموس اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2036 یک نیروگاه برق روی ماه بسازد و برای اجرای این پروژه با شرکت هوافضای لاووچکین قرارداد امضا کرده است. هرچند روسکاسموس به صراحت نوع نیروگاه را اعلام نکرده، اما حضور شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روساتوم و مؤسسه کورچاتوف، مهمترین مرکز پژوهش هسته‌ای این کشور، نشان می‌دهد که این نیروگاه ماهیتی هسته‌ای خواهد داشت. به گفته روسکاسموس، این نیروگاه برق مورد نیاز ماهنوردها، یک رصدخانه و زیرساخت‌های ایستگاه بین‌المللی تحقیقاتی قمری مشترک روسیه و چین را تأمین خواهد کرد. دمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، پیشتر گفته بود که استقرار یک نیروگاه هسته‌ای روی ماه و همچنین کاوش سیاره زهره از اهداف اصلی برنامه فضایی روسیه است. روسیه تنها کشوری نیست که چنین برنامه‌ای دارد. ناسا نیز اعلام کرده که قصد دارد تا اوایل سال مالی 2030 یک رآکتور هسته‌ای روی ماه مستقر کند. شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا، در این باره گفته است: ما در رقابت با چین برای رسیدن به ماه هستیم و برای ایجاد پایگاه در آنجا به انرژی نیاز داریم. او افزود که ایالات متحده در این رقابت عقب است و تاکید کرد انرژی برای تداوم حضور انسان روی ماه و در نهایت سفر به مریخ ضروری خواهد بود.
گزارشی بود درباره تلاش روسیه و عزم این کشور برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در کره ماه که شاهین بشیری اون رو تهیه کرده بود. اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، سه‌شنبه دوم دی در یک نشست خبری یک طرح 20 ماده‌ای صلح را ارائه کرده که در هفته‌های اخیر از سوی گفتگو کننده‌های ایالات متحده اوکراین و کشورهای اروپایی تدوین شده است. این پیشنویس بر عدم تجاوز کامل و بدون قید و شرط روسیه و اوکراین تاکید دارد، هرچند موارد اختلاف مانند کنترل سرزمینی شرق اوکراین و سرنوشت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا همچنان باقی مانده است. کرملین اعلام کرده که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در جریان جزئیات این پیشنویس قرار دارد و مسکو اکنون در حال تدوین پاسخ خود است. در این پیشنویس تضمین‌های امنیتی قدرتمندی برای اوکراین پیش بینی شده، از جمله تضمینی از سوی آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی مشابه ماده 5 ناتو که میگوید حمله به یک عضو حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد. در همین حال دبیر کل ناتو همزمان با نزدیک شدن به پایان سال 2025 میلادی خواستار تداوم حمایت از اوکراین شده و هشدار داده که در صورت تضعیف اراده اروپا این قاره با خطرهای امنیتی فزاینده‌ای روبروست. به گزارش خبرگزاری آلمان، مارک روته گفته برای جلوگیری از اون که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به فکر حمله به یکی از اعضای ناتو بیفتد، اوکراین باید قوی بماند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.